رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. ۲۶ خرداد ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک برنامه صبحانه با خبر دیگه با شما خواهیم بود. من مرتضی قاسم‌فر هستم و در یک ساعت و نیم پیش رو در این برنامه ویژه صبحگاهی رادیو فردا شما رو همراهی خواهم کرد در برنامه‌ای که یک ساعتش رو به صورت تصویری از طریق ماهواره میتونید ما رو ببینید، استودیوی ما رو و باقی این برنامه رو، همینطور که یک ساعت اول رو هم از طریق گیرنده های صدا از طریق رادیو میتونید ما رو دنبال بکنید. سعی میکنید در این یک ساعت و نیمه از سیاست تا ورزش، از اقتصاد تا فرهنگ و از روزنامه‌های صبح تهران تا آخرین خبرهای موسیقی رو برای شما تا حد امکان پوشش بدیم. شب گذشته در جای جای ایران شنوندگان و بینندگان ما شب پرهیجانی رو اغلب گذروندن. بسیاری از شهرهای ایران در جشن و شادمانی پیروزی کاندیداشون تا نیمه های شب بیدار بودند و هلو شادمانی کردند. امروز حتما صبح شادی رو آغاز خواهند کرد اگر تونسته باشن به وقت بخوابن. امیدواریم با ما همراه باشید. اما نگاهی کنیم به آسمان امروز یک شنبه ایران. در آغاز این برنامه تهران با حداقل 24 و حداکثر 33 درجه بالای صفر یک شنبه رو سپری خواهد کرد. اصفهان دمای 34 درجه و شیراز حداکثر 36 درجه خواهد داشت. مشهد حداکثر 29 درجه بالای صفر خواهد بود و یزد 35 درجه و جزیره کیش 31 درجه و بندرعباس با حداکثر 41 درجه بالای صفر در حاشیه خلیج فارس روزش رو طی خواهد کرد. با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم در آغاز این برنامه و ببینیم که از ایران و جهان چه خبر. صبح بخیر شاهین.
سلام و صبح بخیر مهرداد عزیز و سلام و صبح بخیر به بینندگان و شنوندگان.
مهمترین دو خبری که میتونید برای ما بگید قبل از ورود به مشروع خبرها چی هست شاهین؟
یکی اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا در مورد برنده شدن آقای حسن روحانی و به هر حال راهپیمایی تهران که رقبای آقای روحانی به ایشون تبریک گفتن رو در
پس بشنویم مشروع خبرها رو از تو و برگردیم به گزارش.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که به مناسبت پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد، خواستار پایبندی وی به قول خود مبنی بر بسط و توسعه آزادی برای مردم ایران شد. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه شهامت ایرانیانی که با وجود فضای به شدت کنترل شده به پای صندوق‌های رأی رفتند را ستود و افزود که آمریکا همچنان نگران فقدان شفافیت در روند انتخابات و تلاش‌ها در سانسور رسانه‌ها و اینترنت است. درباره واکنش آمریکا و همچنین واکنش شماری دیگر از کشورها به پیروزی حسن روحانی در انتخابات در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هزاران نفر برای ابراز شادمانی از پیروزی حسن روحانی در خیابان‌هایی از تهران و چند شهر ایران به شادمانی پرداختند. در این باره نیز بیشتر خواهید شنید. گروه کلیدی مخالف رژیم بشار اسد تحت عنوان ائتلاف ملی سوریه از حسن روحانی رئیس جمهوری برگزیده ایران خواست به بازنگری حمایت جمهوری اسلامی از رژیم سوریه بپردازد. در بیانیه ائتلاف ملی سوریه آمده است که این گروه وظیفه خود می‌داند از رئیس جمهوری جدید ایران بخواهد به تصحیح اشتباه دستگاه حاکمه ایران در قبال مسئله سوریه بپردازد و پیش از آن که دیر شود موضع ایران را اصلاح کند. در پی اخطار رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به معترضان، پلیس استانبول با حمله به تحصن کنندگانی که نزدیک به دو هفته در میدان تقسیم و خیابانهای اطراف آن گرد آمده بودند، با استفاده از کامیونهای آب پاش و گاز اشکاور اقدام به متفرق کردن آنان کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، گروهی از نیروهای پلیس ابتدا در صفوف فشرده با حمایت خودروهای زرهی میدان تقسیم را محاصره کردند و گروهی دیگر با حمله به معترضان به دنبال کردن آنان پرداختند.
ممنونم شاهین. شاهین بشیری بود، آخرین خبرهای ایران و جهان. اما 25 دقیقه از 30 دقیقه نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای رو پیش رو داریم، ببینیم که همکارانم چه آماده کردن برای این 25 دقیقه اول. ابتدا نگاهی میکنیم به تحولات 24 ساعت گذشته مرتبط با انتخابات ایران به صورت پیگیری خبرها. صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران رو نگاهی خواهیم کرد با همکارم شهرام رفیع‌زاده. تداوم رکود در بازار مسکن در ایران آیا در شرایط جدید برطرف خواهد شد؟ این موضوع گفتگوی اقتصادی ما خواهد بود. آخرین خبرهای ورزشی و صدا و پیام شما شنوندگان. خب همینطور که در ابتدا هم گفتم، بریم و ببینیم که در 24 ساعت گذشته در فضای انتخاباتی ایران چه گذشته. میرعلی حسینی ما رو خواهد برد تا ببینیم که آخرین خبرها در این ارتباط چه بوده.
در حالی که رسانه‌های ایران و جهان چشم به نتایج 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران دوخته بودند، سرانجام در ساعت 8:20 دقیقه بعد از ظهر شنبه 25 خرداد انتظارها به پایان رسید و مصطفی محمد نجار وزیر کشور در برابر خبرنگاران قرار گرفت و نتایج نهایی 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.
جناب آقای حسن روحانی با اختصاص 18,613,329 رأی به خود حائز کسب اکثریت مطلق آرا و به عنوان رئیس جمهور منتخب دوره 11 انتخاب گردیدند.
ساعتی بعد پیام آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از رادیو تلویزیون دولتی ایران خوانده شد. آقای خامنه‌ای در پیام خود ضمن تبریک به حسن روحانی گفت: رئیس جمهور منتخب رئیس جمهور همه ملت است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین انتخابات ریاست جمهوری را پیروزی مردم ایران دانست. محمد رضا عارف، سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی نیز در پیام یا تماس‌های تلفنی پیروزی حسن روحانی را در 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری به او تبریک گفتند. حسن روحانی خود در بیانیه‌ای از آنچه خلق حماسه سیاسی توسط مردم ایران خواند تشکر کرد. حسن روحانی خطاب به مردم ایران اعلام کرد به عهدی که با مردم بسته است وفادار خواهد بود و همچنین به امید به ایجاد آرامش و ثبات در صحنه اقتصادی تأکید کرد. آقای روحانی همچنین در ارتباط زنده‌ای که با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران داشت گفت: من دست همه اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و اصولگرایان را به گرمی می فشارم. بنابر گزارش ها پس از اعلام پیروزی حسن روحانی، طرفداران او روانه خیابان های تهران و شماری از شهرها شدند و به شادی پرداختند. گذشته از واکنش‌های داخلی، پیروزی حسن روحانی در انتخابات روز جمعه با واکنش‌های جهانی نیز همراه بود. دولت آمریکا با صدور بیانیه‌ای به مردم ایران تبریک گفت. دولت آمریکا در این بیانیه به آنچه شجاعت و مشارکت سیاسی مردم ایران دانست ادای احترام کرد. دولت بریتانیا از حسن روحانی خواست ایران را در مسیر نوینی قرار داده و به ویژه در راه ایجاد روابط سازنده با جامعه جهانی، برطرف کردن نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه هسته‌ای و رعایت حقوق بشر در ایران بکوشد. فرانسه نیز از زبان وزیر امور خارجه‌اش ضمن تبریک به مردم ایران بر انتظارات جامعه جهانی در همکاری ایران بر سر برنامه اتمی‌اش و نیز نقش ایران در بحران سوریه تأکید کرد. دولت اسرائیل نیز در واکنش به انتخاب حسن روحانی اعلام کرد که در برنامه هسته‌ای ایران رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده است، نه رئیس جمهوری. اتحادیه اروپا هم از زبان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، بر اراده اروپا در گفتگو با حسن روحانی بر سر برنامه اتمی ایران تأکید کرد. حسن روحانی 64 ساله مسن‌ترین رئیس جمهوری ایران در زمان انتخابش محسوب می شود و دومین رئیس جمهوری برآمده از استان سمنان پس از محمود احمدی نژاد است.
گزارش همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید و ما در ادامه بشنویم صدای شما رو. تعداد زیادی پیام صوتی از شما به ما رسیده که همکارانم اونها رو آماده کردن، بخشی از اونها رو که فرصت میکنیم در واقع پخش کنیم آماده کردن برای لابلای برنامه ها. این بخش رو اختصاص دادیم به پیام های شما درباره واکنش بخش زیادی از مردم در خیابان های تهران و شهرستان های ایران بعد از شنیدن خبر پیروزی حسن روحانی.
نمیدین غنک ساعت دلوزه ای شب ببینید چه خبره. صداشون امیدوارم برسون.
من مهداد هستم از شیراز، الان داخل خیابون چمران هستیم. خیلی شلوغه، مردم خیلی خوشحالم به خاطر که آقای روحانی رئیس جمهور شده و خوشحالیم که مثل چهار سال پیش تقلب نشد و خیابونا خیلی شلوغه، خیلی مردم خوشحالن و خیلی ترافیک خیلی زیادیه.
در گلباب کرمان همه از شادی نمیدونم چه کار کنن، برای پیروزی آقای روحانی همه ریختن تو خیابونا بوخ کرنا.
شیراز زنگ میزنیم به ظاهرات پیروزی ها.
از قزوین تماس میگیرم. طرفداران آقای روحانی از عصر تا این ساعت که از شب که 12:30 شده در حال شادی و شعار دادن بر علیه بسیج و سپاه بودن که چند بار با هجوم مأمورین پراکنده شدن و باز هم در نقطه از شهر صدای شعار دادن آنها به گوش می‌رسید. ممنونم، خدا حافظ.
سلام به همه هموطنان عزیزم، از منطقه جردن مزاحمتون میشم. با اینکه ساعت 1 بامداد هست ولی هنوز مردم مشغول شادی بعد و پایکوبی هستن. از طرف یک شهروند وطن پرست، این پیروزی آقای روحانی رو به همه ایرانی عزیز تبریک هستم.
آقا نمیدونین اینجا چه خبره، اینجا بندر عباس مردم از ساعتی که فهمیدن آقای روحانی شده رئیس جمهور تقریبا ساعت 19 دیگه قطعی خبر قطعیشو شنیدن، تمام مردم ریختن به خیابون. الان طول شلوغ شده که هنوز که هنوزه من دیگه خسته شدم بودم داخل مغازه. شادی میکنن که حد حساب نداره، یه ترافیک عجیب شده سر جانم.
من از ریشکنان لامه تماس میگیرم. حالا حدود 2 ساعت که جشن گرفتیم به خاطر آقای روحانی که رئیس جمهوری ما شده.
من از سیستان و لوچستان رنگ میزنم، شهرستان خاش. اینجا تو شهر ما خیلی خوشحال از پیروزی آقای روحانی و میخواستم به آقای قالیباف که گفت ما به رأی اهل سنتی چه احتیاجی ندارم، امیدوارم که انشالله اونم از انتخاب آقای روحانی خوشحال باشه.
مرور صفحات نخست روزنامه‌های تهران. بخش اول مرور روزنامه‌های تهران هست که هر روز صبح ما انجام میدیم. با همکارم شهرام رفیع‌زاده هستیم. صبحت بخیر شهرام.
مهداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، همینطور که دیدی و شاید بعضی از شنوندگان و بینندگان ما هم دیده باشن، روزنامه‌های امروز صبح تهران همه بلا استثناء با تیتر و عکس مفصل پیروزی آقای حسن روحانی در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به روی دکه آمدن، از جمله مثلا اعتماد که با تیتر سلام ایران بر شیخ امید با عکس آقای روحانی صفحه یکش رو بسته و به روی دکه آمده.
بله، روزنامه اعتماد صفحه یکش رو به عکس تمام قد آقای روحانی اختصاص داده و از پیروزی او با رأی میلیونی مردم خبر داده. یک گفتگو هم انجام داده با عباس عبدی که آقای عبدی گفته که اصلاح طلبان در این انتخابات نشون دادن که تعیین کننده سرنوشت انتخابات در ایران اونها هستند.
روزنامه بهار اما ضمن این که تیترش رو اصلاحات پیروز انتخابات اعلام کرده و این رو پیروزی برای اصلاحات اعلام میکنه، در یکی از مطالب اون صفحه مقاله هم داره از پرویز پیران، جامعه شناس سرشناس ایرانی، با عنوان درسهایی برای همگان، که در واقع به همین مسائل اخیر و این انتخابات و اینها هم اشاره کرده، در واقع اون موضوع گفتگوش هست.
بله مهداد، روزنامه بهار تیتر یکش هم لبخند بازار به انتخاب مردم هست. پیام محمد رضا عارف کاندیدایی که انصراف داد تا آقای روحانی مورد حمایت اصلاح طلبان قرار بگیره هم تیتر دیگر روزنامه بهار هست. ایشون گفته که ما ثابت کردیم مردم صاحبان واقعی کشور هستند.
روزنامه شرق تمام صفحش رو به عکسی از حسن روحانی اختصاص داده، عکسی که مجید سعیدی عکاس سرشناس ایرانی اون عکس رو گرفته، تیترش هم هست باز آمد امید.
بله و البته زیر این تیتر هم مهداد نوشته پیروزی اصلاحات و اعتدال، شمارش آرا رو اون بالا نوشته که آقای حسن روحانی با فاصله حدود 12 میلیون از آقای قالیباف که در رتبه بعدی قرار داره پیروز انتخابات شده.
روزنامه آرمان با تیتر آفتاب اعتدال طلوع کرد و عکس آقای روحانی سفر رو بسته صفحه یکش رو.
پیام حسن روحانی هم توی صفحه یک روزنامه آرمان چاپ شده. ایشون گفته به عهدی که با مردم بستم وفادار خواهم بود. نکته مهم در این پیام اینه که آقای روحانی به صراحت از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان کسانی که انتخابات رو درش نقش اساسی بازی کردند آورده در پیام خودش.
و اما روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه‌ای که در جناح معتدل اصولگرایان دستبندی میشه، تیترش رو انتخاب کرده مردم اعتدال را برگزیدن، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور شد.
یک عکس دیگر هم در صفحه یک روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای لاریجانی، آقای هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی و ناطق نوری خندان هستند. جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام هست.
روزنامه کیهان اما که تندترین مقالات و سرمقالاتش رو در هفته اخیر، در 10 روز اخیر، نثار حسن روحانی و اصولگرایانی کرده بود که از او حمایت کردن، صفحه یکی شو عکس بزرگی از حسن روحانی و تیتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران شد بسته.
بله و البته در ستون خبرهای ویژه خودش نوشته که روحانی اصلاح طلب نیست، در سرمقالی هم با تیتر سناریوی ناکام دشمن نوشته که این انتخابات دشمنان رو ناکام کرد. هفته گذشته تمام سرمقاله های روزنامه کیهان تأکید بر این بود که اصولگرایان برنده نهایی انتخابات خواهند شد، اما اینطور نشد.
و سرانجام روزنامه قانون صفحه کش رو با این تیتر بسته، هوا معتدل شد، روحانی 11 رئیس جمهور ایران با بیش از 18 میلیون رای. از تو متشکرم شهرام، باز خواهیم گشت، با تو همراه میشیم و صفحات داخلی بعضی از روزنامه‌های صبح تهران رو هم مرور خواهیم کرد.
من هم متشکرم مرتضی.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک ایران گفته که بازار خرید و فروش مسکن همچنان در رکود به سر میبره و رکودی که از سال گذشته بر بازار مسکن حاکم شده هنوز هم ادامه داره. این موضوع گفتگوی من با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم است که امروز با ما خواهد بود. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح بخیر به شما آقای قاسم فر و همچنین صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، به طور کلی علت این رکود چه بوده؟
بازار مسکن میدونید که در ایران بجز اون اینکه بازار خدمات باشه، یک بازار سرمایه گذاری و تولید هم هست و سرمایه گذاری که نسبت به بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی بسیار حساسه، کاهش پیدا میکنه در شرایط عدم تعین و بالا رفتن ریسک. بنابراین چند دلیل هم هست که اینو توضیح میده. مهمترین سیاست‌های مالی و پولی و سیاست‌های بازار مسکن دولت و همچنین ریسک اقتصادی و سیاسی که بالا بوده و تنش‌های داخلی و بین‌المللی، تمام اینها باعث شده که تولید کاهش پیدا میکنه، خرید و فروش کاهش پیدا میکنه، چون نه خریدار و نه تولید کننده و توزیع کننده انگیزه ای داره که به اصطلاح فعالیت بکنه و سرمایه گذاری بکنه.
اساسا بازار مسکن از نظر اقتصادی دارای چه اهمیتی هست در اقتصاد ایران و رونق مسکن دارای چه پیامدهای اقتصادی خواهد بود در ایران؟
با توجه به اینکه صنعت مسکن بسیار کاربر و اشتغالزاست، این بخش همواره نقش مهمی در ایجاد اشتغال رو بازی میکنه. این صنعت همچنین به صورت شبکی با ده ها صنعت دیگه پیوند داره، بنابراین در صورتی که رونق ایجاد بشه در این صنعت، صنایع دیگه هم به فعالیت میافتن و دارای رونق میشن و حاصل این تعامل میان صنایع خب در مجموع ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از طرفی و رشد اقتصادیه که این دو مؤلفه هم البته بر میانگین سطح زندگی تأثیر میذاره، سطح درآمد رو بالا میبره و فقر رو کاهش میده.
رئیس جمهور منتخب ایران آقای حسن روحانی هنوز دولت رو تحویل نگرفته، اما آیا میشه امیدوار بود که زمانی که ایشون دولت رو تحویل بگیره بازار مسکن هم با یک رونقی همراه باشه؟
خب پیش زمینه هر تلاشی برای رونق اقتصادی در ایران و به خصوص بخش مسکن، تنش زدایی بین المللی و منطقه‌ای، رفع تحریم هاست. چرا؟ به خاطر اینکه در همین شرایطی اینچنینی نیست که ثبات سیاسی و به اصطلاح تنش زدایی سیاسی حاصل میشه و با ثبات اقتصادی میشه سرمایه گذاری، تولید و عرضه در بخش مسکن رو افزایش داد و الا در غیر این صورت خب بسیار دشواره بشه تصور کرد که تحولی ایجاد بشه.
خب به نظر شما مؤثرترین راهکاری که دولت آینده برای رونق مسکن میتونه در پیش بگیره چی هست؟
به جز این مسئله تنش زدایی که قبلا گفتم در موردش صحبت کردم، باید سیاست‌های بازار مسکن دولت هم عوض بشه، یعنی اینکه دولت مقررات رو کاهش بده، نقش خودش رو در بازار مسکن کم بکنه و همچنین تلاش کنه که با کاهش تورم و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی سرمایه گذاران و مصرف کنندگان رو به فعالیت ترغیب بکنه.
سپاسگزارم از شما. احمد علوی با ما همراه بود، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم.
متشکرم از شما آقای قاسم‌فر.
خب پس بشنویم، باز فرصتی است که صدای شما رو بشنویم، صدای شنوندگان رو که در ارتباط با انتخابات و واکنش مردم بعد از شنیدن پیروزی آقای حسن روحانی در خیابان‌های تهران و شهرستان‌های ایران به ما پیغام دادند.
خواستم اومدن رو کار آقای حسن روحانی را تبریک بگم به کل ایرانی ها. ولی اگر آقای روحانی بتونه کارا مملکت از نظر اقتصادی، از نظر معیشت مالی، از نظر مشکلات اقتصادی چیز بتونه حل بکنه، نه اینکه رئیس جمهور شد خب مبارک باشه، ولی مثل رئیس جمهور قبلی کاری نکنه مردم ناراضی باشن چه فایده داره؟
پیروزی دکتر روحانی پیروزی عقلانیت بر جاهلیت، بر مردم فهیم ایران مبارک. درود بر هاشمی سیاستمدار و سید سرفراز محمد خاتمی دو صد بدرود بر دکتر عارف که با گذشت مردانگی نام خود را در تاریخ جاودانی کرد، هزار درود.
من میخواستم از آقای رفسنجانی تشکر کنم که از آقای روحانی پشتیبانی کردن و توانست رئیس جمهور ایران شد. با تشکر، خداحافظ.
جمهوری اسلامی چند سال دیگه به عمرش اضافه شد و من فکر میکنم جمهوری اسلامی بهترین بازیکن دنیا رو با خودشون دارن و اون هم آقای خامنه ایست. مرسی، از صورت زنگ میزنم.
خب فرصتی است بریم و با حبیب روشنزاده همراه بشیم و ببینیم در دنیای ورزش چه خبره.
تیم ملی فوتبال ایران در فاصله 3 روز به بازی حساس خود با تیم ملی فوتبال کره جنوبی روز شنبه 4 جلسه تمرینی خود را در شهر اولسان کره جنوبی برگزار کرد. این تمرین 90 دقیقه طول کشید. فیلم بازی کره جنوبی با ازبکستان نیز در حضور کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی برای بازیکنان نمایش داده شد و بازی حریف مورد آنالیز قرار گرفت. مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران به دنبال گفتگو با مقامات فدراسیون فوتبال کره جنوبی اظهار داشت آنان از سرمربی خود خواستند به خاطر اظهاراتش علیه ایران باید از فدراسیون فوتبال و مردم ایران عذرخواهی کند. سرمربی کره جنوبی هفته پیش گفته بود از ایران بیش از ازبکستان بدش می آید. در جدول گروه 5 تیمی منطقه 1 آسیا کره جنوبی با 14، ایران با 13 و ازبکستان با 11 امتیاز اول تا سومند. قطر و لبنان 4 و 5 و شانسی برای ورود به جام جهانی ندارند. دو تیمی که اول و دوم شوند مستقیما به جام جهانی می روند و تیم سوم باید در بازی های پلی آف شرکت کند. روز سه‌شنبه در آخرین بازی‌های گروه 1 منطقه آسیا برای راهیابی به جام جهانی ایران اگر کره جنوبی را شکست دهد مستقیما راهی جام جهانی خواهد شد. غیر از این سرنوشت ایران به نتیجه بازی ازبکستان قطر در تاشکند گره می‌خورد و گل‌های رد و بدل شده. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا در تایلند در 2 وزن برگزار شد و ایران 2 نماینده روی سکو داشت. در 50 کیلوگرم مصطفی یعقوبی پس از شکست در کشتی فینال مقابل ژاپنی 2 شد. اما در 120 کیلوگرم عبدالله قمی با 3 پیروزی به مقام قهرمانی آسیا رسید. مسابقات کشتی آزاد جوانان آسیا در 6 وزن دیگر امروز در تایلند برگزار می شود. در مسابقات بین المللی 2 میدانی جام کازانوف در قزاقستان حسن تفتیان دونده جوان ایران در 2 100 متر اول شد و با این پیروزی سهمیه ورود کلاس آ برای مسابقات جهانی را کسب کرد. رضا قاسمی دونده دیگر ایران در این رشته 2 شد و سهمیه ب را به دست آورد. مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون ها با شرکت 7 تیم قهرمان یا نایب قهرمان در قاره ها یا مناطق مختلف جهان به میزبانی برزیل آغاز شد. در بازی افتتاحیه تیم ملی فوتبال برزیل با 3 تیم فوتبال ژاپن قهرمان آسیا را شکست داد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان KMX 1 برزیل توسط نیمار در نیمه اول زده شد و 2 در نیمه دوم به وسیله جواو آلوز و پاولینیو. برزیل و ژاپن با ایتالیا و مکزیک در 1 قرار دارند و گروه B جام کنفدراسیون ها را اسپانیا، اوروگوئه، نیجریه و تاهیتی تشکیل دادند. و در لیگ جهانی والیبال تیم های همگروه با ایران به مساف هم رفتند که روسیه 3-0 سروستان را برد و ایتالیا هم با همین نتیجه بر کوبا غلبه کرد. ایران که قبلا به روسیه باخته هفته آینده با سروستان بازی دارد.
حبیب روشنزاده بود و آخرین خبرهای ورزش ایران. و ما از شما دعوت میکنیم که حتما سری به فیسبوک ما بزنید، اونجا خبرهای ما و گزارشهایی که در طول روز میشنوید به صورت متن در واقع آنجا آمده و میتونید اونجا تعامل بکنید با سایر شنوندگان ما و نظرهاتون رو، دیدگاهاتون رو در ارتباط با گزارش هایی که ما تهیه کردیم و اونجا میبینید میتونید در میون بگذارید با ما و بقیه شنوندگانی که در اونجا حضور دارن. در این حال میتونید برای پیگیری بیشتر خبرهایی که از رادیو میشنوید در طول روز به وبسایت ما رجوع بکنید و radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فردا هست. اون چند رسانه ایست این وبسایت، اونجا علاوه بر گزارش ها و مطالبی که هست میتونید از عکس و فیلم هایی هم که در اونجا آپلود شده استفاده بکنید. در این حال من از شما دعوت میکنم که حتما با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید با این توضیح که گویا در 24 ساعت گذشته شماره اس ام اس گیر ما در از طریق ایران مسدود شده و اس ام اس هایی که شما میفرستید نمیرسه، اما همچنان تلفن های شما و صدای شما بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ضبط میشه. شماره های ما رو دارید، در فرصت های پیش رو حتما این شماره رو اعلام میکنیم. اما 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که منتظر پیام های شما هست. در ساعت 7:30 صبح تهران هستیم، 5 بامداد پراگ، در برنامه صبحانه با خبر با من مهرداد قاسمفر همراهید، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا هستیم. پیش از این که ببینیم در این بخش، در واقع 30 دقیقه دوم این برنامه که بخشی از یک ساعت تصویری ماست، ببینیم که چه گزارش‌هایی آماده است، بریم و باز با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم تا سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم از او و برگردیم به گزارش‌ها.
با سلام دوباره. وزیر خارجه آمریکا شهامت ایرانیان را در انتخابات ستود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که به مناسبت پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد، خواستار پایبندی وی به قول خود مبنی بر بسط و توسعه آزادی برای مردم ایران شد. همزمان با راهپیمایی در تهران، رقبای حسن روحانی پیروزی او را تبریک گفتند. ائتلاف ملی سوریه خواستار بازنگری حسن روحانی در حمایت جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد شد. پلیس ترکیه تحصن کنندگان در میدان تقسیم را متفرق کرد. وزیر خارجه آمریکا حمله موشکی به اردوگاه آزادی را محکوم کرد. رئیس جمهوری مصر از قطع روابط با سوریه خبر داد. حدود 50% در تهران در انتخابات شرکت کردند. 2 انفجار در کویته پاکستان دست کم 23 کشته بر جای گذاشت و وزارت کشور ایران میگوید شمارش آرای انتخابات شوراها 2 تا 3 روز طول میکشد.
سپاسگزارم از تو شاهین. شاهین بشیری بود و سرخط خبرهای ایران و جهان. اما در دقایق پیش رو که 28 دقیقه از 30 دقیقه دوم رو در پیش رو داریم، ابتدا نگاه چند تحلیلگر رو به تحولات انتخاباتی ایران در قالب یک گزارش خواهیم داشت و میشنوید. سپس مرور چند خبر فرهنگی رو خواهیم داشت، با فرج سرکویی همراه میشیم. تورقی میکنیم با همکارم شهرام رفیزاده بر صفحات لایی و داخلی چند تا از روزنامه‌های صبح تهران، ببینیم چه خبر هست در روزنامه‌ای که در حال حاضر روی دکه هاست. و سرانجام آخرین خبرهای موسیقی رو از همکارم بردیا افشین خواهید شنید. اما در بین این برنامه ها قطعا صدای شما رو هم خواهیم داشت، پیام های صوتی شما رو خواهیم داشت. ابتدا بریم و همین گزارشی رو که اعلام کردم بشنویم، نگاه چند تحلیلگر رو به وقایع انتخاباتی که همکارم میرعلی حسینی اون رو تهیه کرده و ارائه خواهد داد.
حسن روحانی با کسب بیش از 18 میلیون رأی به عنوان 7th رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند با اینکه حسن روحانی پیشتر نماینده آیت الله خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی بوده، اما در تبلیغات انتخاباتی خود قول داده که برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی تلاش کند و به وضعیت اقتصادی کشور هم بپردازد. علی هنری، فعال سیاسی مقیم هلند، درباره این انتخاب چنین میگوید:
تجربه انتخابات ریاست جمهوری گذشته نشون میده که در بدو انتخاب هر فرد به عنوان رئیس جمهور، یک سری اتفاقات به صورت طبیعی رخ میده و بعد از اون اتفاقات بعدی منوط به عملکرد اون فرد و کابینش میشه. به طور مثال طبیعتاً با انتخاب آقای روحانی بازار واکنش مناسبی نشون میده، اما بعد از این طبیعتاً اتفاقات بعدی منوط به این خواهد بود که خود عملکرد آقای روحانی و تیمش چی باشه. بخش‌هایی از آزادی ها، بخش های از فعالیت های سیاسی و بخش بزرگی از وضعیت اقتصادی کشور طبیعتاً در دستان رئیس جمهور هست، ولی رئیس جمهور به تنهایی نمیتونه این امر رو اداره بکنه، چون بخش هایی از این اختیارات با اختیارات نهادهای دیگه در تقابل هست و با همدیگه استکاک پیدا میکنه در برخی موارد.
حسن روحانی در حالی مقام ریاست دولت را در دست می‌گیرد که اقتصاد ایران در بدترین وضعیت طی 34 سال اخیر قرار دارد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان:
آقای روحانی در شرایطی دولت رو تحویل میگیره که به گفته آقای هاشمی رفسنجانی دولت فقط 500 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی داره. علاوه بر اون دولت در حوزه هسته‌ای و تحریم ها با مشکلات بسیار جدی روبروست که قطعنامه های شورای امنیت و مصوبات کنگره آمریکا فقط بخشی از اونها است و به سادگی نمیشه اونها رو حل کرد. در حوزه زندانیان سیاسی و فضای باز سیاسی آقای روحانی قول های متعددی به مردم داده، از حذف رهبران جنبش سبز گرفته تا آزادی زندانیان سیاسی که قول های فراتر از اختیارات رئیس جمهور.
حسن روحانی که به عنوان یک میانه رو شناخته می شود در شرایطی انتخاب شد که اذهان عمومی ایران و جهان خاطره انتخابات سال 88 را هنوز به یاد دارند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای ناکام انتخابات 88.
خوبی حادثه این بار این بود که حاکمیت هم آرای مردم رو محترم شمرد و نسبت به آرای مردم احترام قائل شد و حق اونا رو در تعیین سرنوشتشون به رسمیت شناخت. از بعد حادثه 8 سال گذشته حکومت نسبت به تعیین سرنوشت مردم رفتار دیگه‌ای رو اتخاذ کرده بود. کشور رو در بحران‌های عمیق بین‌المللی و در بحران‌های جدی داخلی فرو برد. نتیجه اون سیاست‌ها گرفتاری ایران هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی بود. من فکر می‌کنم که تغییر رویکرد در درون رهبران ایران باعث شد که این بار انتخابات رو به نوعی اجازه بدن مردم در تعیین سرنوشت خودشون مشارکت کنند، که از این باب باید از رویکرد حکومت هم تقدیر کرد و این رو قدمی مثبت تلقی کرد در جهت بازگشت و آشتی حکومت با مردم.
به گفته بسیاری از تحلیلگران، در حالی که مردم ایران چشم امید به بهبود اوضاع اقتصادی کشور دوختند، جناح اصولگران نیز به دقت عملکردهای رئیس جمهوری جدید را زیر نظر خواهد داشت. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در فرانسه:
بدون تردید آقای روحانی و مجموعه کسانی که پیروز این انتخابات هستند باید یک تدابیری بیاندیشند برای تغییر نحوه تعامل خودشون با مرکز ثقل قدرت در ایران، یعنی بیت رهبری و اون جریان امنیتی نظامی که کنار و همسو با رهبری به هر حال دست بالا رو داره در حاکمیت. البته فراموش نکنیم که آقای روحانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی هست در شورای عالی امنیت ملی، همینطور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. به تعبیری شاید مناسب ترین فرد برای این مصالحه رئیس جمهور ایران شد.
به نظر کارشناسان غربی مسائل ایران، انتخاب حسن روحانی به عنوان یک شخصیت میانه رو میتواند موضع نرمتری از جانب ایران در برابر جامعه بین الملل را سبب شود و احتمالاً در مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران موضع تحریم کنندگان ایران را نیز متعادل تر کند. حسن روحانی با کسب بیش از 18 میلیون رأی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. بسیاری
گزارش میرعلی حسینی رو میشنیدید. با عرض پوزش از اینکه این بخش پایانی این گزارش رو نتونستیم داشته باشیم که احتمالاً به دلیل مشکلی یا بله مشکل فنی گویا داشتن به من در اتاق فرمان این گونه میگن، و اما بریم و بشنویم صدای شما شنوندگان رو که باز هم در ارتباط با مسائل انتخابات ایران است.
خواستم پیروزی آقای روحانی رو تو انتخابات به کلیه دوستان اصلاحات تبریک بگم و یه یادآوری هم داشتم با آقای روحانی که مردانگی آقای عارف رو هیچ وقت فراموش نکنن و یاد داشته باشن. محمود هستم از شهرستان دشتی استان بوشهر.
سلام من خدمت آقای رئیس جمهور. ایشون ظرف 6 ماه موظف خواهد شد که شرایط زندگی مردم رو اصلاح کنه. یعنی یک انسان اگر از خانهش بیرون رفت و هیچ نداشت از صبح تا شب کار بکنه باید 48 ساعت بتونه زندگی بکنه حداقل.
ما این پیروزی را مدیون مصوی هستیم.
آقای خامنه ای، این رأی و تعداد رأی های آقای روحانی رو با تعداد آرایی که ملت ندادن، یعنی از 50 میلیون که بسی رأی بدن تا 37 میلیون رو شما با هم جمع کن، اینها تمام جواب های نه به تو و سیاست های تو و اون احمدی نژادته.
ما خارخاشاک تبریک می‌گیم قبول شدن آقای روحانی رو. همین خارخاشاک بودن که تو قبول کردن. انتظاری که ما از آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور داریم، اولا باید زندانیان سیاسی را آزاد کنند. از جمله میرحسین موسوی و کروبی و و و دیگه. دوما آزادی مطبوعات و رسانه. سوما رابطه خارجی با تمام کشورها را داشته باشند.
آقای خامنه‌ای، پیروزی مردم رو به حساب خودت و اسلامت نگذار. شما شکست خوردید.
سلام، از دبی هستم. میخواستم از آقای خامنه‌ای خیلی خیلی تشکر کنم که آقای روحانی رو رئیس جمهور ایران کردن.
از مشهد هم میزنم. میخواستم به آقای روحانی تبریک بگم و به ملت ایران. و میخوام از آقای روحانی که برای اینهایی که خونه ندارن و زمین و اینها ندارن و من هم یکی از این گروه هستم اقدام فرمایند. انشاءالله نیاز مردم ها رو برطرف کنند.
آغاز میکنیم مروری بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو. مثل هر بامداد با فرج سرکویی هستیم. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسمفر و به شنوندگان و بینندگان عزیز. هموطنان ما دیروز روز پرشوری داشتن و امیدوارم که همه به آرزوها و آمال انسانی خودشون برسن.
آقای سرکویی، در تهران نمایشی بر اساس داستان معروف رابینسون کروزوه اثر دانیل دفو قرار است که اجرا بشه. درباره این نمایش و این رمان لطفاً صحبت بکنید، اگر ممکنه تا خبرهای فرهنگی رو با همین آغاز کنیم. اساساً
بله، این نمایش همونطور که شما گفتین بر اساس رمان معروف رابینسون کروزوی نوشته شده. آقای حمیدرضا نعیمی نمایش رو نوشته و میلاد نیکابادی کارگردانی میکنه. از امروز در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. در اجرای این نمایش کارگردان کوشیده است از تکنیک بادی دراما بهره بگیره. تکنیکی است که بیشتر به جای اینکه بیشتر بر کلمات و گفتگو بین بازیگران استوار باشه، بر حرکات بدن بازیگر استوار است و بازیگر میکوشه با حرکات بدن و با اندام‌های خودش مفاهیم نمایش رو منتقل کنه. این نمایش در 31 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفت یک بار. کتاب رابینسون کروزو یکی از بهترین و پرخوانندترین و آثار ادبی دنیا است. یک رمان کلاسیک است و داستانش هم همه ما میدونیم، چون فیلم‌های زیادی بر اساسش تهیه شده، نمایشنامه‌های گوناگونی بر اساسش به صحنه رفته. مردی است که کشتی شکسته میشه در دریا، در یک جزیره میره، تنهایی زندگی میکنه و در اونجا در اون تنهایی به تدریج تمدن غربی رو بازسازی میکنه. رمان رابینسون کروزو در واقع در دورانی نوشته شده بود که بورژوازی اروپا در حال رشد بود و به طبیعت و انسان‌ها به عنوان ماده مینگریست تا اونا رو تغییر بده به سود خودش. رابینسون کروزو جزیره رو تغییر میده و یک بومی رو که اونجا پیدا میکنه به در واقع نوکر خودش تبدیل میکنه. این در اون موقع البته ارزش‌های بسیار مثبتی بود، اما در دنیای کنونی منتقدین و نویسندگان و روشنفکران نقدهای بسیاری بر این رمان نوشتن و گفتن که این سلطه طلبی بر طبیعت و بر انسان‌ها دیگه حالا کار درستی نیست. امیدواریم در اجرای این نمایش هم هر دو جنبه این رمان به صحنه بره.
خب، از طرفی یک نمایش دیگری هم بعد از گویا 2 سال عدم دریافت مجوز از طرف وزارت ارشاد بالاخره باش موافقت شده که به صحنه بره با نام تورنج.
بله، این نمایش تورنج در 15 جشنواره تئاتر آینی سنتی یک بار اجرا شد 2 سال پیش و قانون این بود که اگر یک نمایشی در این جشنواره اجرا بشه مجوز اجرای عمومی به او داده خواهد شد، اما وزارت ارشاد به این نمایش تورنج اجازه مجوز نداد و 2 سال کارگردان درگیر بود با این قضیه، اما بالاخره این نمایش از امروز به صحنه خواهد رفت. نمایش تورنج و عباس عبدالله زاده نوشته و تینو صالحی کارگردانی میکنه. از امروز اجرا خواهد شد. البته متاسفانه گفتن که فقط 15 اجرای نمایش بیشتر حق نداره داشته باشه. داستان نمایش بسیار داستان جالبی است. داستان رو از افسانه های منطقه کردستان ایران گرفتن و اون این هستش که یک حاکمی است که بر یک دهکده حکومت میکنه و او دستور داده که گلهای زرد و سرخ رو مردم اجازه ندارن که داشته باشن و هیچ در هیچ باغچه این گلها نباید برویند و این گلهای زرد و سرخ در نمایشنامه نماد یا سمبل آرزوهای دختران این منطقه هستند.
و یک نمایشگاهی از آثار یک هنرمند ایرانی در تهران با الهام از موزه مادام توسو که از معروفترین و پربیننده ترین موزه‌های دنیاست و مجسمه های مومی از چهره ها و شخصیت های برجسته جهان رو در اونجا میشه پیدا کرد که بسیار به اصل خودش هم نزدیکه و خیلی رئالیستی هستش. قرار هست که نمایشگاهی با الهام از اون در تهران افتتاح بشه.
بله، این نمایشگاه قرار است در خانه هنرمندان ایران در 4 تیر سه‌شنبه افتتاح بشود. آقای علیرضا خاقانی اعلام کرده که من با الهام از موزه توسو که شما توضیح دادین به خوبی آثاری را خلق کردن، نامش هست مشاهیر ایران که مجسمه های اونها خواهد بود، اما توضیح داده که مجسمه های موزه مادام توسو از موم هستند، موم دوام نداره، من از سیلیکون استفاده کردم برای این مجسمه ها، برای تولید این مجسمه. حالا باید دید که واقعا یک هنرمند ایرانی با سیلیکون آیا میتواند رقابت بکنه با این موزه بسیار معتبر توسو یا نه.
سپاسگزارم از شما. فرج سرکویی بود و مروری بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران را آغاز می‌کنیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، تعداد زیادی از روزنامه‌های امروز صبح تهران از انتخاب حسن روحانی در واقع تیترها و مطالبشون رو انتخاب کردن و در واقع ویژه این موضوع در آمدن. در بخش اول هم ما به طور مفصل صفحات اول خیلی از روزنامه‌ها رو در واقع نگاهی کردیم، بهش تورقی کردیم که به همین موضوع پرداختن.
بله مهرداد، امروز روزنامه های بهار، جهان صنعت، آرمان، شرق، اعتماد، قانون و دیگر روزنامه ها، مردم سالاری، ابتکار و دیگر روزنامه ها، گزارش ها، یادداشت ها، سرمقاله ها و تعداد یادداشت ها از شخصیت های مختلف سیاسی که چاپ شده در این روزنامه ها بسیار زیاد هست. در تحلیل شکست اصولگرایان و پیروزی اصلاح طلبان و انتخاب آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، البته روزنامه بهار تأکید کرده که اصلاحات پیروز انتخابات شده. این روزنامه نوشته که آقای حسن روحانی پس از اون تونست اکثریت رأی مردم رو به دست بیاره که اکبر هاشمی رفسنجانی در مشورت با او به او از او خواست که در انتخابات شرکت بکنه، آقای محمد خاتمی از او حمایت کرد و اصلاح طلبان و همچنین نقش محمد رضا عارف رو هم این روزنامه برجسته کرده و البته در گزارش خودش چند بار از رأی مردم به تغییر سخن گفته روزنامه بهار. علی اصغر صدآبادی یادداشتی نوشته در این روزنامه و نوشته که ما احساس شکستمون ترمیم شده، اما امروز زمان اون هست که ثابت کنیم، همون جمله آقای میرحسین موسوی، که پیروزی ما در شکست دیگران نیست. البته اسم آقای موسوی رو ایشون در یادداشت خودش نیورده. صادق زیبا کلام مرداد در روزنامه قانون یادداشتی نوشته و پیشنهاد کرده به آقای روحانی که پیش از هر کاری به ملاقات آقای عارف بره و از او به خاطر گذشتش تشکر بکنه. روزنامه شرق داوود محمدی سردبیر این روزنامه نوشته که اونچه در جمعه رویداد گامی برای آشتی ملی بود، لازم بود اما کافی نیست.
خب، روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی داره به عنوان دست رد بر سینه افراطیون.
روزنامه جمهوری اسلامی روزنامه‌ای هست که به هر حال بخشی از جناح حاکم اون رو روزنامه مرجع خودش رو میدونه. این روزنامه تأکید کرده که رأی مردم به آقای حسن روحانی یک نه بزرگ به افراطیونی هست که طی 8 سال گذشته در ایران بخش بزرگی از قدرت رو در دست داشتن. البته روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که این روز جمعه رویدادی که در ایران رخ داد و رأی مردم به حسن روحانی پایان تفکر خطرناک افراطی‌گری هست و آقای حسن روحانی هم در این زمینه قول داده. ایشون خواسته که آقای روحانی به وعده خودش درباره مبارزه با تفکر خطرناک افراطی‌گری در ایران پایبند باشه.
و اما روزنامه خراسان هم مطلبی داره به عنوان نتایج و پیام‌های مهم اقتصادی انتخابات. خیلی کوتاه فرصت داریم به این هم نگاهی بیندازیم.
مرداد، روزنامه خراسان در این یادداشت تحلیل کرده که در حال حاضر مردم به شدت تحت فشار اقتصادی هستن به خاطر سوء مدیریت دولت قبلی و همون تحریم ها که باز هم ناشی از همین 8 سال حاکمیت یک دست بود. البته روزنامه خراسان حاکمیت یک دست رو اشاره نکرده بهش، اما تاکید کرده که دولت هرچه سریعتر، دولت آقای روحانی باید مشکلات اقتصادی مردم رو در اولویت حل کردن قرار بده.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیزاده بود و مروری داشتیم بر برخی از روزنامه‌های صبح تهران. و موسیقی رو بشنویم، آخرین خبرها رو از همکارم بردیا افشین.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز نگاهی به تک آهنگ ها و ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی موسیقی میکنم، هنرمندانی از سبک های مختلف، چه اونهایی که در خود کشور فعالن و چه اونهایی که بیرون از اون. البته این کار رو همیشه شنبه ها انجام میدم، اما به خاطر از اون که دیروز همکارانم تو برنامه صبحانه با خبر به دقت و لحظه به لحظه خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو دنبال می‌کردن، این فرصت رو نداشتم، اما با تأخیر یک روزه این کار رو امروز انجام میدم و با گروه آبجیز شروع میکنم، گروهی که تو عرصه موسیقی مستقل ایرانی خیلی پرطرفداره، گروهی که عمدتاً مستقر در کشور سوئد و چند روز قبل ویدیوی جدید رو منتشر کرده، ویدیوی برای آهنگ پرچم که با هم بهش توجه میکنیم.
خواستم بگم حاضرم واسه جون بدم، پای حفظ شرف و آبرود خون بدم. خواستم بگم دردت به جونم هموطن، دردتو میدونم، دستاتو بده به من. خواست بگم بیا شونه به شونه واسه بقیه‌مونم بشین نمونه، مشتامون گره مکم و یک سهگار با زور و ناحقی بکنیم به دام. خیلی حرفو داشتم ولی شرمنده، چون سلیقت مال بنده. چم 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 دبا سر چیه سر آرمه پرچم.
این آهنگ پرچم بود از گروه آبجیز، گروهی که 8 سال تشکیل شده، دو خواهر جلودار گروهن، اما گروه 5 عضو دیگه هم داره که همگیشون مرد هستن. گروهی که موسیقیش سبکش پاپه، اما تلفیقی از موسیقی ملل مثل سبکای رگه، سکا، فلامنکو، لاتین و راک.
یکیش نشونه شیر و خورشیده، اون یکی بالاش یه تاجه که سالاست ترشیده. یک میگه الله رزمیه همینو بچر، اون یکی بدی رم میکنه مثل یه عرض. دیگه میگه تشتیگه روی الله، تا اوج فرقی نداره به بلا. آرم من، آرم تو، آرم ما و اونا، ببین چه راهن شده ما یه نظام. ببین تو رو خدا چم 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 آی دبا سر چیه سر آرمه یه پرچم چم 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 چم.
اما حالا از موسیقی تلفیقی بشنویم از گروه چارتار، که موسیقیش آمیخته ای از موسیقی ردیف و دستگاهی ایران با عناصر موسیقی غربی، به خصوص موسیقی الکترونیکیه.
سر بذار روی شونه تا بگم سر رفت چرا نازنین برد. عشق و شراب و مستی کار ما بود، عشق و خدا و هستی یار ما بود، اما شد رنگ زمست و بهار ما. بزم مر و جنوب دل به پا بود، سینه لبریزه شور از وفا بود، اما قرد آمد به قلب خدا چرا. سوختم سوختم من از هم، دل او به یار دیگری بود، جام رویا به سر رسید.
این قسمتی از آهنگ من شبم در حسرت ماه از گروه چارتار بود، گروهی متشکل از آرمان گرشاسبی که خواننده گروه، آرش فتحی آهنگساز، آیین احمدی فرد تنظیم کننده و احسان حائری ترانه سرا. اما بعد از این به سراغ موسیقی پاپ بریم، از یکی از چهره های مطرح این روزهای این سبک در داخل ایران بشنویم، از محسن یگانه. یگانه آهنگی تازه منتشر کرده به اسم خستم که بهش گوش میدیم.
از منی که گیج و سرگردونم، منی که آرزون بوده دنیا رو حتی یه لحظه به عقب برگردونم، انقدر خواستم و نتونستم که خسته شدم و خواستنیام کم شد، خودم رو پاشتم از دنیا بهش بسازم ولی نمیدونم چی شد که جهنم شد. هزار کنه تو سینه یه منه که با سینه هر کدوم یه بار مردن در دیم، اگر از این بزرگتر هست که هرچی بوده از خودی خوردن انداده، از گذشته هم هستم که میخوام آینده ها ما بکنم، انداده غریب دورو برم هست حتی میخواستم درد و دل کنم. هزار کنه تو سینه یه منه که با سینه هر کدوم یه بار مردن در دیم، اگر از این بزرگتر هست که هرچی بوده از خودی خوردن انداده، از گذشته ها خستم که میخوام آینده ها ما بکنم، انداده غریب دورو برم هست حتی میخواستم درد و دل کنم.
این قسمتی از آهنگ خستم بود از محسن یگانه، خواننده 28 ساله اهل گنبد کاووس که تا به حال 3 آلبوم رسمی در بازار ایران منتشر کرده. اما بعد از این خوبه که به یک آهنگ از دو چهره مطرح موسیقی پاپ ایرانی که خارج از کشور فعالند گوش بدیم، دو هنرمند از دو نسل متفاوت، از ابراهیم حامدی و شادمهر عقیلی. ابی و شادمهر به تازگی همکاری خودشون رو بیشتر از قبل کردن و حالا با هم ویدیو آهنگی تازه رو به اسم یه دختر منتشر کردن. آهنگ یه دختر ساخته شادمهر، او خودش تنظیم کرده و به همراه ابی در اون میخونه. با هم گوش میدیم.
یه شال سبز و هر روز میتکونه، یه شال سبز و ساده که غروبا پر از خاکستر آتش فشونه، پر از خاکستر آرزوهایی که هر روز روی قلبش پر میگیرن، پر از خاکستر خوابای خوبی که هر شب تو نگاه اون میمیرن. همین چند وقت پیش رویاشو توی خیابون بی بهونه سر بری، میشه راه پروازشو بستن، همیشه رو خیالش خط کشیدن، براش مرده و زنده فرق نداره، سیاست بازا پیرا و جوونا همش دنبال قهرمان
عکس. خب برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم، اما به صورت صوتی. بخش تصویری ما به پایان میرسه، تا ثانیه‌های دیگه که باز خواهیم گشت با شما خواهیم.
عکس فیدل براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده. براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده، همش دنبال قهرمان میگرده.
نمیدونه که تنها توی